بارها تکرار میکنه تو قصه، میگه بهتره که یک گلدان رو اصلا پر نکنی تا اینکه بخوای مدام مراقبش باشی. اینم خیلی جمله باحالیه، تناقض یه پارادوکس جالبی داره توش. حالا تو قصه وقتی خونده میشه و اینکه اصلا این جمله از کیه و اصلا کدوم شخصیت داره این فضا رو روایت میکنه خیلی جالبتر میکنه. بخش دیگه ای از این قصه رو تو ذهنم بود، آها اینجا، این بالتن قسمتشه که به نظر من میگه وقتی میرن اون صد دو میبینن در مورد اون حس حالش داره مینویسه، میگه ما نمیتوانستیم از تماشای صحنه اشغال زمین توسط این جیوه دل بکنیم. دشتها، دره‌ها، خلیج و رشته‌کوه‌ها رو تصور میکردیم که آب آنها رو پوشانده بود. آب به همه جا رخنه کرده بود. زیر این آینه دنیای دیگری از حیوانات، گیاهان و انسان‌ها بود، شاید حتی خدایان. آنجا اما همه چیز مرده بود. به طرف غرب که میرفتی آن گستره بسته میشد. صد بزرگ بتونی که کمی انحنا داشت پذیرای پرتوهای خورشید بود. این قصه اولشه که قصه طولانی تری از همه. قصه دومش قصه نبرده و میگه امروزه هم مانند دوران شوروی سابق نزد مردم عادی کم نیستن افرادی که پشت ویترین کتابخونه لای کتابها در میان اشیای تزئینی و عکسای خانوادگی تصویر یا مجسمه نیمتنه از ناپلئون نگه دارن. این بخشی از نوشته گروه و قصه در مورد یک واقعی در دوران ناپلئون و جنگش با شوروی و سالها بعد در عصر حاضر این بزرگداشت برگزار میکنن. شهرداری یک شهری که معمولا این در واقع مراسم برگزار میکرده برای اولین بار مجوز این اتفاق رو نمیده. یه سری قصه های باحالی میفته، انگار اون رخ داده در یک اشل کوتاه‌تر در یک نسبت کوچیک‌تر دوباره شکل میگیره. این قصه دومشه و قصه سومش قصه سیم برق. این قصه که من خودم خیلی دوست دارم و شروعش از امیل چورانه. میگه پس از جنگ جهانی اول وقتی برق وارد روستای زادگاهم شد، ابتدا زمزمه‌هایی در میان عموم به گوش رسید، ولی بعد فلاکت و اندوهی خاموش همه جا را فرا گرفت. اینم یه تضاد جالب داره، یعنی میگه بعد اینکه برق وارد روستا شد بعدش خاموشی اومد، در صورتی که ما تصویری که از برق و داریم تو ذهنمون یک روشنایی و این قصه خیلی بامزه‌ایه. یعنی دو تا شخصیت اصلی که یک راه خیلی سختی رو صعب‌العبور عبور رو پیش میگیرن، اما تو سوال تو ذهنم پیش میاد که این در مورد چی دارن حرف میزنن و اصلا کجا دارن میرن. قصه بعدی یعنی قصه چهارمش که با جمله‌ای از کریشنامورتی شروع میشه، میگه تنهایی چه چیز غریبی است و چقدر ترسناک است. اینا قصه یک آدمیه که راننده تراموا بود در شوروی و تصمیم میگیره که بعد فوت همسرش یه گوشه‌ای بره، میره توی جزیره‌ای دور افتاده زندگی میکنه و به تبدیل به آدم خاصی میشه. بعد از مدت‌های خبرنگاری میره ازش گزارش تهیه میکنه، بعد میبینه چه آدم عجیبی مثلا اونجا داره تنها زندگی میکنه و بعدش یه سری اتفاقات عجیب میفته دیگه، گردشگرا مواجه شدن باش و این اتفاقی که آقا اینا تو جامعه ما هم هستی که من همیشه بهش نقد دارم، میگم ما برخوردمون و مواجهمون با خیلی چیزایی که مثلا تو اطراف کشوره، مثلا میریم با عشایرا صحبت میکنیم، میریم مثلا فلان روسا باشون صحبت میکنیم، بیشتر یک جنبه فان و بامزه پیدا کرده. یعنی اون آدما دارن زندگی میکنن، یک اصالتی وجود داره، ولی این دنیای حالا سوشال مدیا رسانه جدید اصلا این کارو کرده. یعنی ما همش انگار داریم میریم یک فضایی رو میبینیم که یا دل بسوزونیم یا ازشون یک اصطلاحاً تو سوشال میدیا ویو بگیریم. بله. یعنی خیلی مواجهه جدی باش نیست، اون آدم اصلا تو اونجا زندگی میکنه، خیلی زندگی سخت‌تر از ماست و اصلا جهان بزرگتری داره، اصلا زیست قوی‌تری داره، اصلا نیاز به ما نداره. و این متاسفانه جهان امروز این وضعیت به وجود آورده، دقیقاً نمونه همون قضیه است. یک متن جالبی داره ازش انتخاب کردم، اینو میذارم واسه پایان بندی متن این قصه رو میخونم که خیلی هم جالبه و اصلا فکر می‌کنم ایده در واقع تسون، ایده اصلی تسون تو قصه‌اش اصلا تو این متن جاری میشه. قصه پنجمش قصه نام است. قصه نامه اینجوری شروع میشه از فلوبره، از گوستاف فلوبره. میگه نه نامه‌ای نه نامه‌رسانی، یعنی نامه گم شده. من جدا نگرانم، این رسمش نیست که مرا این همه مدت بیخبر بگذاره. این قصه آقا اینالو خیلی باحالیه، خیلی جذابه. یه نامه رسونیه که هر روز میره یه صندوق نامه رو که توی بری خیابونی حالا توصیف کنه توی قصه خالی میکنه توی ساعتی میبره میرسونه به در واقع مقصد.
خب بعد یه بار میره ظاهرا هیچی نیست.
نه یه دفعه میره و میبینه که یه آدمی اونجا ایستاده است.
خب
بعد باهاش سلام علیک میکنه، یه جوونه مثلا 20 سال است. بعد بهش میگه، بعد میگه خب طبق عادت همشگی خیلی هم میومدن مثلا حالا اونجا میایستادن وقت کافه‌ای که وجود داشت. یه وقت داشتم باز میکردم با پریشونی برگشته بهم گفته که یکی از نامه‌های من توشه و میخوام نرسه به مقصد، من پشیمون شدم. و یه نامه‌ای که تو عصبانیت برای معشوق خودش می‌نویسه و پشیمون میشه، میگه زندگی من خراب میکنه. و قصه این دوتا آدم باحاله و این نامه رسونه که از تجربهش میگه، میگه ببینیم جای من از تجربه و یه سری قصه واسه تعریف کنم و خیلی باحاله. میگه که اینجوری توصیف میکنه، نقل مضمون میکنم، میگه اگر شما در روند عادی جهان بخوای دست ببری، این نامه یه مقصدی داره و قانونم میگه من حق ندارم به تو برسونم، تو یک چیز رو در آینده‌ت داری جابجا میکنی و این به ضرر توه. تو اصلا در این روند کائنات اصطلاحاً یا تقدیری که ما ازش تعریف میکنیم داری دستکاری میکنی، اون باید برسه اصلا. بعد میاد یه مثالی میزنه، قصه ای تعریف میکنه از یکی از دوستانش، خیلی جالبه و یکی دوتا متن ازش میخونم. میگه دیگر از روی دستخط تردید یا توجیه را تشخیص میداد، میفهمید که نامه حاوی پیامی عاشقانه است یا از قطع رابطه خبر میدهد. میدانست که خیلی قلب ها با دیدن دستخطی که منتظرش بودن شکسته خواهد شد. پستچی ها پیام آور تقدیرن، آنها فقط نامه ها رو توضیح نمی کنن، کارت های بازی زندگی رو پخش می کنن. این قصهش آره خب. قصه خیلی جالبیه.
امین خیلی وقت
نداریم. خب من فقط قصه آخرش رو بگم. قصه آخرش همین تلکابینه که اسم کتاب روشه. این هم قصه خیلی چند صفحه‌ای کوتاه، داستان دوتا مسئول، دوتا برادرن که مسئولیت یه تلکابین یه شهری هن که اتفاق بالی شب کریسمس واسه شون میافته. اگر چیز فهم من بخش پایانش رو بخونم و
یه بار دیگه اسم کتاب و نویسنده رو بگو چون کتاب داشتیم.
تلکابین سیلوان تسون، ترجمه پریزاد تجلی.
خب نکته‌ای هست بخوای بگی یا نه
جان؟ نکته نه همین بودش. فقط اگر چیزی می‌خواید یه تیکه چند خط رو واسه پای من بشه.
آره.
این قسمتش همون داستانی که بهتون گفتم، اون مرد تنهایی که رفت تو جنگل و اون زندگی رو انتخاب کرد. خوب. و ایده اصلی تسون به نظر من اصلا تو این متنه. یادم میاد در شماره‌ای از مجله برای علم در ماه نوامبر 1997 حشرشناسی آلمانی توضیح می‌داد که سوسک طلایی از نظر محاسبات ریاضی نمی‌تواند پرواز کند. بر اساس بررسی مؤلفه‌های آناتومی و فیزیولوژی این حشره، وزن سطح بالها، فرکانس بال زدن، موقع پرواز باید سقوط می‌کرد و له می‌شد. اما معجزه است که حیوان نشان داده به خلاف قوانین جبری قادر به پرواز است. گردش سوسک طلایی در آسمان ماه جوان انگار اهانت به علم است.
خیلی ازت ممنونم.
خوش میکنم.
پاشوگ عزیز که تو فروش ورشکسته.
ممنون از شما.
کلی هم پیام داشتیم راجع به همین موضوع. یکی زده بود که کتاب فروشی انقدر شغل سختیه که هر کسی ورشکسته میشه ذوق میکنه. خوشحالم به خاطر سختیش بوده وقتی ورشکسته شدی، گفتی خب دیگه خلاص شدیم. ما
نه آخه من الان کار کتاب یه شکل دیگه دارم ادامه میدم. آره خیلی. ولی شغل سختیه واقعا، شغل سخت.
امین خیلی ازت ممنونم.
ممنون از
با امین پاشا تو این بخش خدافظی میکنیم و یه 22 دقیقه ای تا پایان برنامه امشب زمان داریم. از شما پرسیدیم که اگه بخواید زندگیتون رو کتاب کنید کدوم فصل زندگی شما خیلی خیلی براتون مهمه. بریم برگردیم ببینیم که میشه پیامتون رو بخونیم یا نه. خب عرض کنم خدمت شما که نوشتن تنبل بودن در تمام فصول زندگی من مشترکه و من ازش لذت میبرم. اینم از اون پیامای خاص و منحصر به فرده. خانم فرانک از تهران نوشته من دوران کودکیم رو کتاب میکردم چون مادری داشتم که عشق و محبت رو به من یاد داد. بریم سراغ یکی هم نوشته ورش کنیم به ما چه اصلا چه اهمیت داره که من بخوام راجبه مهمترین فصل زندگیم بگم. یه خانم چیز یه پیام هم داریم، کاترین پتروسیان از قیتریه نوشته: سلام آینالو، تمام روز و شبهای زندگیم که با ادموند عزیزم سپری شده رو به صورت کتابی در میارم که همه چیز در دنیا بدون ادموند به چشم من خیلی خیلی معمولی میاد. خدا انشاءالله برای هم دیگه حفظتون بکنه. خیلی هم ممنونم که شما شنونده برنامه ما هستید. خیلی ممنون. خب بریم سراغ جناب استاد صبوری عزیز که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. استاد سلام به شما، بامداد بخیر. چقدر خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
سلام و عرض ادب جناب آقای اینالوه عزیز.
ارادتمندی
با افتخار بنده یک بار دیگه خدمت عرض تعالی هستم. قربان
زنده باشید. بهنام سلیمیان صدا بردارو میگن که از استاد بخواید که یک کوچولو بلندتر صحبت کنن.
بله حتما.
زنده باشی. خب استاد بزرگوار، به واسطه حضور شما میخواییم سری بزنیم به اشعار شعرهای گمنام در ادوار مختلف و شما هم این شعرها رو به ما معرفی کنید و هم از اشعارشون برای ما بخونید.
بله حتما، باعث افتخار بنده است. درسی به خدمت شما که رسیدیم به قرن 13 و حالا یکی دوتا شاعر نامدار و نامی هم در بین انتخاب های امشب هستن. امیدوارم که از شعرشون حظ و بهره ببرید.
بله در خدمتیم جانم.
زنده باشید. خواهش بکنم. صفای اصفهانی، محمد حسین صفای فریدنی معروف صفای اصفهانی، از شاعران فارسی سرای قرن 13 هجری هستند.
بله
میفرماید که: من پر کاه و غم عشق هم سنگ کوه گران شد، در زیر این بار اندوه ای دل مگر می توان شد. چون تیر با استقامت از قوس من بست قامت، بی قامت آن قیامت قد چوتینم کمان شد. چون زعفران بود و چون نی از چشم چون ارغوانم، رخسار من ارغوانی بالای من ارغوان شد. تا شد غمش حاله دل بر مهر صد ناله دل، دل رفت و دنباله دل جانم به هستت زبان شد. بی گوهر و بی عقیقش در آب و در آتشم من، اشکم چو باران نیسان آهم چو برق یمان شد. ره بردم از دل به کویش، دل بستم از جان به مویش، عشق من و حسن رویش افسانه و داستان شد. در بند زلفی و خالی گشتم چو موی و نالی، گر بدر من شد هلالی زان ماه لاغرمیان شد. ما را دلی بود و جانی در بند آن آفت جان، جان پای بند و پریشان، دل دستگیر و نوان شد. این طفل بی درک و دانش در مکتب پیر تعلیم، شاگردی درس غم کرد صاحب دل و نکته دان شد. من خودم لذت بردم، هم از وزنش، هم هر حال از مزامینی که پردازش شده بود.
بله ما هم لذت بردیم استاد عزیز، خیلی عمالی،
زنده باشید. غبار همدانی، سید حسین رضوی معروف به غبار همدانی، زاده 1265 هجری قمری، چون هم قرن 13 هم هستن. شاعر همدانی متخلص به غبار هست. می‌فرماید که خواهش می‌کنم بران سرم که چو گل برکشد به چهره نقاب، قلندرانه کنم خرقه رهن باده ناب. بیار کشتی می ساقیا که در یم عشق، تو ناخدایی و من افتاده در گرداب. نه هیچ منزل آسایش است دامن خاک، نه هیچ قابل آرایش است چهره آب. چگونه تشنه نمیرم که هرچه می نگرم، جهان و هرچه در او هست نیست غیر سراب. مرا ز باده عشق تو جرعه ای کافی است، چرا که خانه موری به شب نمیست خراب. دمی نشد که ز غم خاطرم بیاساید، مگر به بوی می لعل فام و بانگ رباب. بر آتش غم جانان دل کبابم سوخت، هنوز می چکد از دیده بر رخم خونا. بگر قلم به کف عشق توند خوست، مترس که خط محو کشد خلق را به روز حساب. چنان به گریه در آیم که از تلاطم اشک، به یکدیگر شکند کاسه سرم چو حباب. غبار خیمه ز کوی تو چون تواند کرد، که بسته موی تو برگردنش هزار تنها. جناب اینالدو من چقدر فرصت دارم؟ قربان
فرصت داریم استاد، ما 3-4 دقیقه در خدمت شما هستیم.
باید افتخار. یغمای جندقی، از کردم یغمای جندقی برخال از اون بس شاعرانی که معروفه و اشعار زیبا و نقضی دارد. میرزارهیم یغمای جندقی متخلص به یغما از شعرهای غزل سرای سده 13 همه، تو عهد محمد شاه قاجار بوده. سرودهاش البته سرودهای هجوآمیزش بیشتر شهرت داره، که من یه غزل زیبا ازشون انتخاب کردم. میفرماید که سینه هم مجمر و عشق آتش و دل چون عود است، این نفس نیست که برمیکشم از دل دود است. دل ندانم زد خدنگ که به خون خفت، ولی اینقدر هست که مژگان تو خون آلود است.
به به.
از تو گر لطف و کرم بر همه جور است و ستم، چه تفاوت که عیاض آنچه کند محمود است. خلق و بازار جهان کش همه سود است زیان، منو سودای محبت که زیانش سود است. مهر از شیون من و از روش داد زیاد، یا در صبح شب هجر تو بیدن دود است. هر که یغمانگرد زلف و خط او گوید، زبر دیو سلیمان زره داوود است. و فروغی بستامی در گذشته 25 محرم 1274 ایشون هم شاعر سده 13 هم هستند. می‌فرماید که صف مژگان تو بشکست چنان دلها را، که کسی نشکند این گونه صف اعدارا. نیشه خاری اگر از نخل تو خواهم خوردن، کافر اگر نوش کنم خورما را. گر ستاند به سبا گرده دهد تا نرگس، ای بسا نور دهد دیده نابینا را. بیوفا جنس وفا ما، بیوفا جنس وفا ماند هزاران افسوس، بیبها جنس وفا ماند هزاران افسوس، که ندانست کسی قیمت این کالا را. حالیا گر قده باده تو را هست بنوش، که نخورده است کسی امروز قب فردا را. کسی از شم در این جمع نپرسید آخر، کس چه رو سوخت پروانه بی پروارا. عشق پیران سرم شیفته ی تفلی کرد، که به یک قمزه زند راه دو صد دانا را. سیلی از گریه من خواست، ولی می ترسم که بلای رسدان سر و سهی والا را. به جز از عشق فروغی که ز چشم تو فتاد، قطر دیدی که نیارد به نظر دریا را. و قاآنی شیرازی، میرزا حبیب الله متخلص به قاآنی، فرزند محمد علی گلشن، از شعران و قصیده سرایان بزرگ سده 13 هستن. فرماید دلم به زلف تو عهدی که بسته بود شکستی، میان ما و تو موی علاقه بود گسستی. به شکل آن لب و دندان توان شناخت، که یزدان ز تنگنای عدم آفرید گوهر هستی. حدیث طول عمل را نمود زلف تو کوته، که هر که جست بلندی در افتاد به پستی. نخست روز قیامت با عاشقان نظری کن، که پشت پای به دوزخ زنند از سر مستی. ز وصل طوبی و جنت جز این مراد ندارم، که قد روی تو بینم به راستی و درستی. چگونه وصل جمالت، بله خیلی زیبا بود. ز وصل طوبی و جنت جز این مراد ندارم، که قد روی تو بینم به راستی و درستی. چگونه وصل جمالت توان نمود، که از اول دهان خلق گشودی و روی خیشتن تو نبستی. حدیث نکته توحید از زبان نگارین هزار بار شنیدی، دلا و هیچ نجستی. بیار باده که گبر و یهود و مؤمن و ترسا ز عشق بهره ندارند جز خیال پرستی. اگر سجود کند بر رخ تو زلف تو، شاید که نیست مذهب هندو جز آفتاب پرستی. ندیده ایم که شاهین به کرب که حمله نماید، چنان که زلف تو بر دل به چابکی و به چستی. به سخت جانی قاآنیم بسی عجب که در آید، که بار عشق تو بر دل کشد بدین همه سستی. قربونتون برم. باید
زنده باشی دکتر. بریم سراغ شعر آخر
اگر اجازه بفرمایید. سراغ غزل آخر از کامران جان رسول زاده. من قبلش خدمت حضرت عالی و همه این شنوندگان عزیز عرض خداحافظی دارم و شما رو دعوت میکنم به شیدن این غزل.
زنده باشید.
خواهش میکنم. کوچکترید از آن که مرا زیر و رو کنید، حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید. کوچکترید از آن که بدانید من کیم، از کوه ها نام مرا پرسجو کنید. ای بادهای سرد مخالف، منم درخت، باید که ریشه های مرا جستجو کنید. من ریشه در شقایق پرخون نشانده ام، گلهای سرخ باغ مرا خوب بو کنید. ای بادهای سرد مخالف، ایستادم این سینه ام که خنجرتان را فرو کنید. بر من لبا تیز شما زخمیم کند، شاید خواب مرد مرا آرزو کنید.
کوچک ترید از آن که مرا زیر رو کنید، حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید، کوچکترید از آن که بدانید من کیم. از کوها نام مرا پرس و جو کنید. کوچکترید از آن که مرا زیر و رو کنید، حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید. کوچکترید از آن که بدانید من کیم. از کوها نام مرا پرس و جو کنید. ای بادهای سرد مخالف منم درخت، باید که ریشه های مرا جستجو کنید. ای بادهای سرد مخالف من ایستادم، این سینم که خنجرتان را فرو کنید. بر من مباد تیغ شما زخمیم کند، شاید بخواب مرگ مرا آرزو کنید. کوچکترید از آن که مرا زیر و رو کنید، حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید. من ریشه در شقایق پرخون نشاندم، گلهای سرخ باغ مرا خوب بو کنید. ای بادهای سرد مخالف منم درخت، باید که ریشه های مرا جستجو کنید. ای بادهای سرد مخالف من ایستادم، این سینم که خنجرتان را فرو کنید. بر من مباد تیغ شما زخمیم کند، شاید بخواب مرگ مرا آرزو کنید.
دوستی نوشه که تو کتاب زندگیم فصل 4 بند دوم از همه جذاب تره. منم خوندم، با شما بسیار موافقم، پیشنهاد میکنم دیگران هم حتما فصل 4 از بند دوم کتاب زندگی شما رو بخونن. محیا جانی از تهران نوشته فصل نوجوانی چون پر از آزمون و خطا بوده برای من فصل جذابیه. عرضم به حضور شما که یه دوستی هم نوشتن که مهمترین فصل دوران زندگی من، اگه بخوام کتابش بکنم، دوران جوانیه که برام خیلی خیلی مهمه. دوستی هم نوشته سلام، مهمترین فصل زندگی به دنیا اومدن بچه هم بوده و بدترین فصل زندگیم از دست دادن برادرم. روح برادر عزیزتون هم شاد باشه. خب به پایان برنامه اینجا شب نیست بامداد یک شنبه رسیدیم. به اتفاق همه دوستا و رفقان با شما خداحافظی میکنم. بامدادتون بخیر، بهترین ها نصیب و رزق و روزیتون و خداحافظ همه شما.